و فضای مطبوع‌تر و هوای خنک‌تری رو شما تجربه کنید. نکته مهم بعدی، با نصب سایبان بر روی کولرهای آبی ضمن کاهش مصرف برق، هوای خنک‌تر و بهتری رو احساس می‌کنید. علاوه بر اینکه مصرف آب رو هم کاهش میده، آب این مایه حیاتی که این روزها هم خیلی کمیاب هست و چقدر مهم است که ما در کنار مصرف بهینه برق به دقت مهم در مصرف آب و کاهش مصرف هم دقت کنیم. در نتیجه تاکید میکنم که استفاده از سایبان کولر میتونه مصرف برق و آب رو کاهش بده. پس یک بار اگر احیانا کولر آبی شما هنوز سایبان نداره، همت کنید و یک سایبان نصب کنید. حتی ما توصیه میکنیم سایبان های خیلی خیلی ارزان قیمتی الان در بازار هستن که با یه قیمت معقول میتونید تهیه کنید و خودتون بدون نیاز به یک تکنسین متخصص این رو به نحوی در واقع روی بدنه کولر آبیتون نصب میکنید و از تابش مستقیم انرژی خورشید به بدنه کولر و داغ شدن اون جلوگیری میکنید و تابستان خنک‌تری رو تجربه میکنید. قایق‌کاری کانال کولر آبی هم علاوه بر افزایش کارایی کولر، به طور متوسط 15% از مصرف برق کولر رو کاهش میده. تعویض به موقع پوشال‌های کولر آبی هم توصیه جدی هست که به شما خواهیم داشت برای کاهش مصرف برق کولر آبی. به طور متوسط متناسب با نوع آبی که در اون منطقه شما وجود داره، پوشال‌های کولر بعد از 1-2 سال فرسوده میشن و ما توصیه می‌کنیم حتما هنگام سرویس کولر اگر امکانش دارید پوشال کولر رو هم عوض بکنید، چرا که این باعث کارکرد بهتر کولر و در بلند مدت باعث کاهش هزینه برق مصرفی شما میشه. حتما یاتاقان کولرهای آبی رو یک بار در سال در ابتدای آغاز فصل گرم روغنکاری کنید. به هر حال اینها تجهیزات دواری هستند که روغنکاری اون باعث روانتر چرخیدن شفت اصلی کولر میشه و این کاهش مصرف برق رو به دنبال داره. لذا حتما یاتاقان کولر رو با روغن مناسب یا بعضی موقع با روان کننده های گریس میتونید نرمتر کنید و باعث کارکرد بهتر کولر بشه. دقت کنید که بهترین و مقرون به صرفه ترین وسیله سرمایشی در مناطق معتدل و خوش کولر آبی هست که هم برق کمتری مصرف میکنه، هم استهلاک کمتر و هم هزینه کمتری داره. از این که با ما همراه هستید و این راهکارها رو استفاده میکنید و از این که تلاش میکنیم همه با هم، همه مردم عزیز، چراغ خانه هاشون روشن و پر امید باشه، بسیار متشکریم. روزگار خوشی رو برای شما آرزومندم. خدا نگهدار.
باز هم اشاره میکنم دوستان عزیز بر مدار خواهش که توجه به هر کدام از این نکات که از زبان همکاران من یا متخصصان هم درباره بهینه مصرف کردن، برنامه ریزی برای مصرف به ویژه در حوزه برق و آب هست، میتواند برای یک فرد ایرانی رسالتی باشد که در ضرب 90 میلیون نفر جمعیت، حدود 90 میلیون جمعیت، گامی بسیار بسیار بزرگه. اما در کنار اون میخوام دعوتتون بکنم در دقایق پیش رو شنونده برنامه رو در رو باشید. همکارانم در این برنامه موضوع محوری نقش آفرینی ایران در معماری نظم نوین جهانی رو به بحث گذاشتن. رو در رو دوستان عزیز با افتخار و احترام تقدیم شماست.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستم. ما موضوع برنامه امروز نقش‌آفرینی ایران در معماری نظم جدید جهانی هستش که در خدمت مهمانان ارجمندی خواهیم بود. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر اکبر نیکزاد کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
آقای مومنی ها منم خدمت از عالی همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب با توجه به موضوع برنامه می‌خواستم مقدمتاً در خصوص همین بحث نقش‌آفرینی ایران در معماری نظم جدید جهانی، به نظر شما چه مقدماتی داره برای اینکه ما بتونیم ورود کنیم به این نقش‌آفرینی؟
ببینید آقای مؤمنی ها، ما برای نقش‌آفرینی در معماری نظم جهانی ما عملا ورود کردیم. از کی ورود کردیم؟ از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. ما در بحث معماری جدید جهانی ورود داشتیم. بزرگترین دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به نظر من ایجاد اعتماد به نفس در مردم و جوانان جمهوری اسلامی بود.
بله.
قبل از انقلاب دشمنای ما و کشورهای بزرگ مثل مثلا آمریکا و روسیه وقت و اینا، یکی از اصلی ترین برنامه های اینا این بود و الان هم هست که به کشورهای پایین دست القا بکنن که شما توانمندیتون یه سقفی رو داره و بیشتر از این رو شما نمیتونید، یعنی اینو القا کنن به جامعهشون. در همین راستا تو خود کشور ما هم اصلا به جامعهمون القا کرده بودن که فناوری و نمیدونم ساخت و تجهیزات و غیره و اینا در توان ما نیست، اینا مال کشورهای پیشرفته است و ما به شما نمیتونیم. بعد پیروزی انقلاب ما، خب وقتی 8 سال دفاع مقدس هم جنگ تحمیلی هم به ما تحمیل شد، خب این کشورها تقریبا تمام دروازه ها رو به سمت کشور ما بستن و نذاشتن هیچ امکاناتی وارد کشور ما بشه و این فشار مضاعفی به مردم ما و جوانهای ما وارد کرد. اما حاج قاسم که میفرماید که در تهدید فرصت‌هایی هست که گاهن در خود فرصت نیست، دیگه مردم و جوانان ایران اسلامی دیدن نه، ما دیگه راهی غیر از این نداریم که جلوی روی پای خودمون بایستیم، یا باید مقابل کشور عراق و همپیمانانش تسلیم میشدیم اون موقع تو جنگ 8 سال دفاع مقدس، یا باید رو پای خودمون وای میستادیم. جمهوری اسلام ایران اومد رو پای خودش وایستاد. ما تو 8 سال دفاع مقدس مستنداتش رو توی همین صدا سیمای عزیز ما پخش میکنه مرتبن که موشش رو جلوش رو بستن به ما ندن، تیر به ما ندادن، ماشین به ما ندادن، تانک به ما ندادن، اما جوانای ما رفتن یه چیچی اینا رو خودشون تولید کردن و این روحیه اعتماد به نفس روز به روز بیشتر شد. بعد از جنگ خب همین بچه های ایران اسلامی گفتن نه، ما دیگه باید همین روند رو ادامه بدیم. خب در ادامه شد همین توان موشکی، توان دفاعی. ما در این 47 سال کل فناوری ها رو روی کشور ما بستن. در بحث انرژی هسته‌ای استهزار دارید که هیچ گونه آمار اطلاعاتی در اختیار ما قرار ندادن، اما این دانشمندان جوان ما خودشون با اعتماد به نفسی که این انقلاب ایجاد کرده بود رو پای خودشون وایستادن، مطالعه کردن و ما به علوم فناوری هسته‌ای خودمون دست پیدا کردیم. میدونید ما پیشرفتای خودمون در بحث پزشکی هسته‌ای، در بحث کشاورزی از انرژی هسته‌ای غیر اینا، ما پیشرفتا خیلی خوبی کردیم. دشمن ما اومد اینجا ببینید یه کاری انجام داد، اینایی که همین دم از حقوق بشری نمیزنن اومدن دانشمندای ما رو جلوی خونشون ترور کردن. ببینید اینا دنبال چی بودن و چی هستن. جمهوری اسلام ایران تبدیل شد و داره تبدیل میشه به یه نمادی که بله، یه کشور میتونه رو پای خودش بیسته، اعتماد به نفس داشته باشه، تلاش بکنه، پیشرفت کنه و وابستگی خاصی هم به کشورهای زورگو نداشته باشه. البته با همه کشورهای دنیا در چارچوب خودش داد و ستد میتونه داشته باشه، فناوری بده، فناوری بگیره. خب در بحث معماری نظم جدید جهانی، این برای اون کشورهایی که میخوان تو دنیا الگا بکنن که بله ما همیشه باید سر باشیم، ما همیشه باید بالا باشیم و بقیه کشورها باید پایین باشن. خب این ایران الگو شدنش برای اینا خیلی سخته.
بله.
و نقش آفرینی که ایران داره، الان ایران اسلامی ما به لطف خدا شده مثال کشورهای مختلف دنیا. بله. میگم ببینید چجوری جمهوری اسلامی ایران تونست و یه مسیر رو به لطف خدا داره طی میکنه.
بله. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. سوال دیگه که از مسئلتون داشتم، با ظهور دنیای چند قطبی مثل بریکس، شانگهای، اوراسیا، چه نقش مأموریتی برای ایران در این نظم جدید تعریف شده؟
ببینید آقای مؤمنی ها، ما در تمامی این محافلی که فرمایش کردید و یه تعدادش هم به عنوان نمونه گفتید، یه تعداد دیگه هم قطعا حالا فرصت نشد، جمهوری اسلامی ایران در تمامی این مجالس بین المللی حضور داره، چون در همه این مجالس، در همه این نشست ها جمهوری اسلامی ایران حرف برای گفتن داره، نقش آفرینی ویژه رو داره و در این بحث هم حالا ایران اسلامی ما جزء نفرات اصلی و تاثیرگذاره. شما ببینید در همین جنگی که الان با آمریکا اسرائیل داریم، میبینید که نقش جمهوری اسلامی ایران رو دیگه تقریبا بقیه مردم و کشورهایی هم که خیلی مطلع نبودند مطلع شدن که بله جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در بحث تامین انرژی دنیا داره، یه نقش اساسی در بحث ترانزیت کالاهای کشورهای مختلف داره، یه نقش اساسی در بحث‌های امنیتی دنیا داره. ما کشوری هستیم تاثیرگذار، اما اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران خلق و خویی که داره آقای مؤمنی ها، ما همیشه در کنار مردم دنیا بودیم و هستیم، ما همیشه خیرخواه همه کشورها و کشورهای همسایه‌مون به خصوص بودیم و هستیم. ما در این جنگی که دشمن به ما تحمیل کرد، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ رمضانی که الان در جنگ رمضان هستیم، من در مصاحبه های قبلیم هم عرض کردم، گفتیم ما همه جا نقش آفرینی داریم ولی خیرخواه هم هستیم. ما با کشورهای همسایه‌مون هم که در کنفرانس های مختلف، در اوپک، در غیره همکاری همدلی داریم، همیشه خیرخواهشون بودیم و هستیم و الان هم الحمدلله با اطلاع رسانی های خوبی که انجام شد، با جلسات بسیار خوبی که رزمندگان ما در حوزه دیپلماسی انجام دادن، اطلاع رسانی، خبر، مطبوعات، رسانه ها، میبینیم که همین کشورهای همسایمون در مورد موزه هاشون دارن تجدید نظرهایی میکنن، کشورهایی که خاکشون رو در اختیار دشمنای ما قرار داده بودن پی بردن که ما خیرخواهشون هستیم، اما اونا یه کاری کردن که به غیر از دفاع برای ما راهی نذاشتن. الان هم دشمن مرتبا که داره ما رو تهدید میکنه و ما خویشتنداری میکنیم. آقای مؤمنی ها، ما به همین کشورهای همسایه توسط رزمندگانمون در حوزه دیپلماسی در جلسات مختلف به اینا گفته شده که ما چه ضرباتی به شماها میتونستیم بزنیم ولی نزدیم، چون ما شما رو همسایه خودمون میدونیم، دوست و برادر خودمون میدونیم و این کشور دیگری از اون بر دنیا بیاد از خاک شما مدرسه میناب ما رو بزنه، مردم ما رو بزنه، خب ما دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم. و الحمدلله الان تعدادی از این کشورهای همسایه‌مون رو که قول آمریکا و اسرائیل خورده بودن، الان الحمدلله در موزه گیریشون دارن تجدید نظر. چرا؟ چون ما در جلسات مختلف، در محافل مختلف هم عضویم و هم عضو تاثیرگذار هستیم.
بسیار عالی. جمعی دکتر نیکزاد، سوال دیگه که از حضورتون داشتم این که ایران چگونه میتونه تجربه دولتسازی و مقاومت در برابر تحریم رو به عنوان یک الگوی حکمرانی به کشورهایی مثل کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین صادر کنه؟
ببینید آقای دکتر، ما الان در بحث اقتصاد مقاومتی مسیر بسیار خوبی رو طی کردیم. کشور ما الان تحت شدیدترین فشار دشمن اصلیمون امریکا و رژیم قاطب صهیونیستی هست، اما شما میبینید که مردم کشور ما و نیروهای مسلح ما و دولت مردان ما محکم جلوی این همه فشار ایستادن. ما تو چند جبهه داریم با دشمن میجنگیم. در بحث جنگ رو در رو میبینید که بلاخره رزمندگان ما دست ماشه هستن و در همین ایامی که اسمشم آتش بس گذاشتن، شما ملاحظه کردید و مردم میبینن که خیلی جاها نقض آتش بس شده. ما خیشتنداری کردیم چون ما جنگ طلب نیستیم، ولی جنگ جویان خوبی هستیم و مقاومتمون خوبه. در بحث اقتصادی شما میبینید که ما با یه راهزن دریایی به نام امریکا الان طرف حسابیم. در آبهای آزاد، در آبهای آزاد که کشتیرانه برای همه دنیا آزاده، همین امریکا داره راهزنی میکنه و جلوی کشتیهای ما رو میگیره. در جنگ رسانه‌ای ما با امپراتوری رسانه‌ای در دنیا مقابله داریم میکنیم. رزمندگان ما در حوزه صدا و سیما، مطبوعات، رسانه‌ها، همین عزیزانی که شبها در این میادین برای مردم عزیز جانبرکب که حضور پیدا میکنن میان تبیین میکنن نقشه های دشمن رو، خب اینا بسیار ارزشمند. ما در حوزه اقتصادی علارغم این همه تحریمی که بر کشور ما تحمیل شده، الحمدلله روند خوبی رو داریم طی میکنیم. اما در این دوران جنگ آقای مومنی ها، من فقط این رو اگر نگم احساس میکنم که کم لطفی کردم. اگر نگم، من خواهشم این هست که در بحث انقلاب اقتصادی چند وقت پیش با یک تصمیم انقلابی در دولت آقای پزشکیان، بحث یارانها از اول زنجیره تولید که افرادی بودن که میرفتن واردات میکردن اینا برداشته شد، اومد در انتهای زنجیره قرار گرفته که این پرداخت بشه به خود مردم. الان این انقلاب اقتصادی داره مسیرش رو طی میکنه. خب حالا جنگ هم یه مقدار شتاب این کار رو بیشتر کرده، یه دستاندازهایی ایجاد کرده، اما فرمول پیچیده نیست. قرار بر این بود و قرار بر این هست که ما اقلام اساسی که قیمتاشون مشخصه، اون مقدار افزایش قیمتی که منطقی هست، این در جلسات مصوب بشه، اون مقدار مجوز داده بشه برای افزایش منطقی قیمت، ما با تفاوت به حساب مردم واریز بشه در قالب یارانه و کالابرج. من خواهشم از عزیزان زحمتکشمون در حوزه‌های مختلف دولت عزیزمون، به خصوص سازمان برنامه بودجه، این هست که اجازه ندیم یه موقع این روند از ریلش خارج بشه، چون در بحث اقتصادی مسیر خوبی رو داریم میریم. اون افرادی که گاهن یارانهای رو میگرفتن، جنس میآوردن، بازار ارائه نمیدادن یا مبالغی که گرفته بودن بر نمیگردن، خیلی از پرونده های اینا هم مفتوحه، اونا هم الان دنبال اینن که اون سیستم درست رو به هم بزنن. ما در مورد نقدینگی مشکلی نداریم، به لحاظ اینکه دولت ما کلی مطالبات داره از جاهای مختلف، از بانک‌ها، از جاهای مختلفی که حالا من ریز نمیخوام اسمشون رو بگم. این عزیزان میتونن مطالباتشون رو طلب کنن و این مردمی که میبینیم از روز اول پای این انقلاب و نظام هستن، رزمندگان ما پای لانچرن، دلشون به این مردم مؤمن و انقلابی و وطن دوست به لطف خدا گرمه. مسیر اقتصادی من داره مسیر خوبی رو طی میکنه. این مسیر اقتصادی آقای دکتر، ببینید دنیا اومده میبینه جمهوری اسلامی ایران علارغم اینکه اینقدر تحت تحریم ها هست داره مسیر درست خودش رو میره و داره مسیر ترقی رو طی میکنه. اما یه درصدی که قیمت سوخت در این کشورهای اروپایی آمریکای بالا رو شما دیدید مردم اونا چقدر همین الان هم تحت فشار قرار گرفتن، ششبه میکنن، در حالی که 37 سال مردم کشور ما این تحریم ها رو دارن تحمل میکنن با یه برنامه‌ریزی خوب توسط مسئولین و با حمایت مردم. ما این تحریم ها رو پشت سر گذاشتیم. الان هم در حوزه اقتصادی برمیگردم به سوال حضرت عالی، مردم دنیا و به خصوص اون کشورهایی که میخوام مسیر ترقی رو طی بکنم، به حمدالله جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان الگوی خودشون قرار دادن. ما این بر الان در این جنگ رمضان آقای دکتر جلسات مختلف شرکت های دانش بنیان الحمدالله راه افتاده، خیلی چیزهایی که ما وارد کننده بودیم، ما این رو از برکات جنگ میدونیم که الان دانش بنیان های ما دارن دنبال اینن و الحمدالله دارن کارهای انجام میدن که ما خیلی هاشو خودمون تولید بکنیم. ما از جنگ اصلا استقبال نمی کنیم، ولی فشاری که روی کشور ما وارد میشه، ما از اون فشار میان استفاده میکنیم، تهدید رو تبدیل میکنیم به فرصت. ما کشورمون از بعد جغرافیایی به لطف خدا و عنایت خداوند به صورتی از ما تمام اقلام و مورد نیاز کشاورزیمون رو خودمون به راحتی میتونیم تولید بکنیم. ما در خصوص فراورده های نفتی توانش رو داریم و ما به راحتی میتونیم فراورده های نفتیمون رو خودمون تولید کنیم و الحمدلله الان جلسات مختلف در این راستا هم تو کشور فعال شده. همه 90 میلیون جمعیت ما، من اون روز تو مصاحبه عرض کردم آقای دکتر، یعنی الان دولت آقای پزشکیان یه دولت 90 میلیونی هست، نظام جمهوری اسلامی ایران 90 میلیون پایکاران که انشالله. این جنگ رمضان هم با سربلندی ما پشت سر خواهیم گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اکبر نیکزاد، خیلی زحمت کشیدید و بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون.
ممنونم،
با شما خداحافظی می‌کنم.
در اختیار من قرار دادید، خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
خدا نگهدارتون.
خدا
رو در رو. برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم.
با توجه به موضوع برنامه که در خصوص نقش آفرینی ایران در معماری نظم جدید جهانی هستش، به نظر شما چقدر تونستیم در این معماری جدید جهانی ورود پیدا کنیم؟
خب برای تعریف موضوع باید اول عرصه تقابل رو بدون تشریح کنیم. ما در فضای روابط بین‌الملل شاهد بی سابقه ترین سطح آنارشی در بین قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی هستیم. مشخصاً آن چیزی که در رابطه با ایران داریم می‌بینیم، اگر بخواهیم سند امنیت ملی آمریکا 2026 رو به شکل نگاهی بندازیم، نشون می‌ده که تهران تونسته از یک قدرت موازنه‌گر در غرب آسیا به سمت یک قدرت مؤلفه‌ساز حرکت کنه. من این مؤلفه‌ها، آن چیزی که دارم بهتر بگم تشریح می‌کنم، پیش از فرایند جنگ است. آن چیزی که در شرایط جنگ رخ داد این هستش که تهران توانست یک سری معادلات جدید رو در منطقه طرح کنه که عملا توانایی تاثیرگذاری تهران رو در معادلات کلان رابطه بین الملل بیشتر میکنه. اون چیزی که طرف مقابل ازش تحت عنوان ائتلاف ساختارشکنان یاد میکرد، نقش ایران در این ائتلاف، امروز شاید به نوعی بتونیم بگیم که تهران حتی فراتر از اون ائتلاف داره تلاش میکنه منافع ملی خودش رو دنبال کنه. مسئله بنیادین اینجا این هستش که تهران داره به نوعی نظم جدید و پارادایم های متفاوتی رو در غرب آسیا اجرایی میکنه.
بله، سپاسگزارم از شما. در خصوص همین بحث که خدمتون گفتم، به نظر شما ما چقدر تا الان تونستیم به هر حال با توجه به تحریم هایی که تا الان داشتیم و مشکلاتی که به هر حال کشورهای مثل امریکا برای ما ایجاد کردن، به خصوص جنگ 40 روزه، این نظم جدید جهانی و حضور ما در به هر حال مجموعه های مثل بریکس، شانگهای، اینها چقدر تونسته تاثیرگذار باشه و ما نقشمون چقدر در این حوزه پررنگ هستش؟
خب ببین، نکته ای که وجود داره در نگاه بنیادین، ایران همواره مؤلفه های امنیتی شد نگاه درونزایی داشته، یعنی تلاش کرده با اون مبتنی بر اصل خودیاری به سمت توسعه مؤلفه های قدرت حرکت کنه. نکته ای که وجود داره در خلال جنگ 40 روزه، یا حتی بهتر بگیم جنگ 12 روزه، چند اتفاق در هم تنیده رخ داده. در نگاه بنیادین این هستش که برخلاف محاسبات طرف مقابل، یعنی دشمن، ایران با افزایش اتحاد ملی تونسته انسجام خودش رو در مقابل دشمن حفظ کنه. گزینه و مؤلفه تاب‌آوری یک وضعیت ویژه در داخل کشورمون بوده. خب پیش از جنگ هم مرشایمر در رابطه با این موضوع به طرف امریکایی هشدارهایی رو داده بود، اما الان فکر میکنم درک بهتری از این موضوع وجود داشته باشه. در گام بعدی مسئله بنیادین و ویژه بنا به روایت شورای آتلانتیک این هست که تهران تونسته از یک سلاح ژئوپلیتیکی ویژه به نام تنگه هرمز در غرب آسیا رو نمایی کنه، که خب یک وضعیت ویژه و متفاوتی رو داره رقم میزنه این موضوع. اما فارغ از آن، چیزی که تحت عنوان خودیاری داریم ازش یاد میکنیم، مدل چند جانبه گرایی ایران با بریکس و سازمان همکاری های شانگهای یک فرایند میانه‌ای میتونیم بگیم نوظهور در سیاست خارجی ایران هستش. از این جهت دارم خدمتتون عرض میکنم که مدل رفتاری ما اگرچه تا نقطه مطلوبمون همچنان فاصله داره، اما اون چیزی که در طرف مقابل داریم میبینیم از سمت شرکای شرقی، مشخصا اون اتفاقاتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در وتوی قطعنامه شیطنت‌آمیز علیه کشورمون رخ داد، نشون میده تهران تونسته در ورزکشی‌های دیپلماتیک نقش ویژه‌تری رو ایفا کنه. به هر میزانی که ما در توسعه همکاری‌های اقتصادی توانایی این رو داشته باشیم که طرح موضوعات جدید و در همتنیدگی منافع رو داشته باشیم، در حوزه‌های امنیتی هم به تبع اون میتوانیم حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشیم. نکته های اهمیت در رابطه با چند جانبه گرایی ایران و اون نظم جهانی که شما مورد اشاره قرار دادید، فرایندهایی در همتنیده است که در نهایت میتواند ایران در غرب آسیا در معادلات کلان روابط بین الملل ایفای نقش کنه. اینجا شاید لازم بشه یک پرانتز باز کنیم. امروز در اتمسفر روابط بین الملل و اون بی‌نظمی هایی که داریم مشاهده میکنیم مبتنی بر تحلیل سیستمی، ما نمیتوانیم نسبت به حوزه پیرامونی خودمون و نسبت به آن چیزی که در فرامنطقه داره رخ میده بی‌تفاوت باشیم. هر واقعی میتواند تأثیر متقابل و ارتعاشی داشته باشه. بنابراین رویکردهای ایران در فرایندهایی که حتی در امریکای لاتین یا در خاور دور هم رخ میده به نوعی تاثیرگذاری خودشون نشون میده.
بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال، در نظم جدید جهانی وزن دیپلماسی مقاومت محور علیه نظم لیبرال غرب به کدام سمت سنگین تره؟ محور اقتصادی یا محور نظامی؟
ببینید، نکته بنیادی اینجا این هستش که شاید به نوعی مرز اقتصاد و امنیت شاید مانند گذشته نیست. از این منظر دارم خدمت شما عرض میکنم که ما داریم در رابطه با منافع صحبت میکنیم. طرف مداخله‌گر به عنوان نمونه امریکایی ها یا انگلیسی ها و کشورهای اروپایی به دنبال منافع در غرب آسیا هستن و به تبع اون بحث های امنیتی رو مطرح میکنن. آن چیزی که تحت عنوان محور مقاومت ازش داره یاد میشه، آن چیزی که ما تحت عنوان صلح و ثبات در غرب آسیا منهای قدرت‌های مداخله‌گر داریم ازش یاد می‌کنیم، فرایندهایی است که داره تلاش می‌کنه به نوعی ضمن تثبیت دستاوردهای اقتصادی امنیت منطقه رو به سمت یک صلح و ثباتی منهای قدرت‌های مداخله‌گر و نقش آفرینی رژیم سکرونیستی داره تعریف میکنه. در فرایندهای پیش رو به هر میزانی که ما در مباحث اقتصادی و به موازاتمون در مباحث امنیتی توانایی ایفای نقش داشتیم، خب به تبع اون قدرت مانور و نفوذ طرف مقابل دشمن هم کاهش پیدا کرد.
بسیار سپاس.